هر حال در این خانواده ناشنوا صحبت می‌کرد، در زندگی می‌کرده و میگه که خب با همون صدا حرف بزن و بهش نشون میده ته ماجرا چیه. شما من از تو سوال میکنم، این فیلم واقعا به جز این موقعیت خیلی قشنگی که داره، واقعا میتونست تبدیل بشه مثلا به یک فیلم نوجوان پسند تینیجری؟ قصه خاصی نداره. کلیت این ماجرا نگاه بکنیم،
ولی یه موقعیت بی نظیره رضا دیگه،
یک موقعیت
توی خانواده ای که نمیشنونت صدای بی نظیر.
این فیلم قبلا ساخته شده توسط فرانسوی ها
بله،
و اتفاقا جشنواره در جشنواره چیز گرفته، در واقع بهترین فیلم نامه غیر اقتباسی رو گرفته در فرانسه و بعد اومده اینجا. دومین فیلم
خانواده بلیه بود دیگه، این فیلمی که بهش اشاره میکنی خانواده بلیه که 2014
و بعد اومده در جشنواره ساندرز.
بله ساندرز،
در جشنواره ساندرز که در واقع رابرت ردفورد این جشنواره رو برگزار کرد خیلی وقت پیش، و برای اینه که آقا این فیلم هایی نیستن که مثلا از سینمای بدنه باشن که هالیوود بپسنده، اینها رو حمایت کنه. و این فیلم یعنی
25 میلیون دلار حق پخش این فیلم در واقع گیرش اومده، رقم قابل توجهی.
ببینید نشون میده این فیلم هم توسط سینمای بدنه، هم توسط مردم، هم توسط روشنفکران و منتقدان تایید و تمجید شده.
خیلی
جالبه برای من. باور کنید اگر نگاه کنید ببینید اینها تماما این در واقع این قصه که در واقع تو نگاه بکنید آیا شخصیت بدی در این قصه هست؟ نگاه کن، آیا شخصیت بدی در قصه هست؟ نه. آیا پروتاگونیست و آنتاگونیست داره؟ آیا از ساختار خاص داره پیروی میکنه؟ آیا اسپشیال افکت یا بهتر بگم جلوه‌ای بیشه داره؟ نه، هیچ کدوم از اینا نداره، ولی جذابه.
یه درس مهم من ازش گرفتم، برای اینکه دیگه میخوام خلاصه بکنیم یه درس.
بله بله. چون... و این رو خدمتت عرض بکنم. ببینید جوزف کمبل که یکی از در واقع اسطوره شناسان معروف میشناسی، یه کتاب داره به نام قهرمان هزار چهره، و اومده ساختار قهرمان رو در تمام چیزها بررسی کرده، کتاب قهرمان ترجمه هم شده. و جالبه در یک جای کتاب میگه قهرمان کیست؟ ببینید قهرمان نیروهای ویژه داره؟ اینه. نه، انسانیست با قلبی پاک.
بله،
این رو من از قرآن نمیگم، از کسی میگم که سالیان سال مشاور ویژه هالیوود بوده.
تصمیماش این اویدا میشه چون قهرمان رو تصمیم میسازه. رضا برای این که وقت نداریم، میدونم تو گفتنی زیاده،
میدونم وقت نیست و جانم. خیلی بعد موجز بگم تمامی ماجرا میتونه به یک تراژدی ختم بشه. قسمت قسمت این فیلم میتونه یک تراژدی خلق کنه، اما نگاه میکنیم برخورد این آدم ها با ماجرا، با اون چه براشون اتفاق میفته، باعث یک موفقیت حماسی میشه و این برای ما خیلی مهم باید باشه.
خیلی متشکرم. اون جمله پایانی من بگم میشنوی؟
لذت ببرن از این فیلم که واقعا دیدن داره،
محصول 2021 امریکاست. کدا اون جمله پایانی من رضا این بود که مانع اصلی برای این که ما به رویاهامون برسیم، به خواسته هامون برسیم، در خود ماست. بیرون این رو جستجو نکنیم. کدا این رو هم داره به ما میده.
کلمه این رو صحبت بکنم، هماهنگی که آهنگم درش هست.
زنده با درود بر تو.
اینها با هم هماهنگن چون عاشق هم دیگه و عشق آموختنی نیست.
تا یه فرصت دیگه، خداحافظ رضا و شریفی.
خداحافظ.
خب یک بخش مهم چهار شنبه ها بخش کتاب فروش ماست. علی رکاب میاد و به ما کمک میکنه که کتاب بعدی لذت بخشمون چی میتونه باشه. علی رکاب عزیز سلام، خوش آمدی به باغ هنر رادیو ایران. زنده باد. خب آخرین کتابی که خودت خوندی، چون سوال همیشگی من از خود شماست، معمولا هم عادت داری کتابی که میخونی معرفی میکنی، آخرین کتاب لذت بخشی که خوندی این روزا فکر میکنی معرفیش بد نیست؟
حالا من کتاب مرلین مونرو غمگین نیست رو دارم میخونم.
مرلین مونرو غمگین نیست. خب
یه روایت زندگی در شرایط در دوران جنگه، خیلی هم درد توش داره، هم شکوفایی، هم غم داره، هم شادی، هم
کتاب. نویسندش که
نویسندش محمد امین چیتگرانه.
چرا این اسم انتخاب کرده؟ میشه به ما بگی خلاصه؟
والا یه فصلش راجبه یه شخصیه، بعد این کتابو بخونید، یعنی که خیلی خیلی نمیشه توضیح دید. اون فصل اگه کامل بخونید متوجه اسم کتاب میشه.
اسم منطقیه،
ولی به چیز، به روایت جنگ، اگه یک منظر، مثلا منظر فقط ایرانیان، اصلا داستان از تو کاخ صدام و از زندگی خصوصی صدام شروع میشه. آدم‌هایی که تو داستان هستن تو دو طرف هستن، یعنی هم فقط توی ایران نیستن، زندگی‌ها رو خیلی خوب تو این کتاب تونسته به تصویر بکشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. صدای عزیزان رو میتونیم بشنویم دوستان؟
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام دست‌اندرکاران برنامه باغ هنر. من محمد هادی هستم، از آقای رکاب میخوام زحمت بکشه دو تا کتاب طنز که آدم وقتی میخونه حالش بهتر بشه، بالاخره یه انرژی مثبتی بگیره، زحمت بکشن به ما معرفی کنن. با تشکر.
خب کتاب طنز آقای رکاب.
والا کتاب طنز یه سری که یه مجموعه کتاب خیلی الان باب شده، خیلی هم جذابه برای مخاطب، کتاب مهرداد صادقی که با عنوان آبنبات هلدار، آبنبات نارگیلی، آبنبات پسته‌ای، هر جلدش یه عنوان اینجوری داره. البته آخرین نشان مردی هم از مجموعه همین نوشته‌های طنز های مهرداد صادقی، یه جنبه داستانی داره و داستان طنزه. یه کتابی هم یه مدت زیادی البته ممنون چاپ بود، از سال 99 دوباره داره تو ایران چاپ میشه و کتاب جذابی هم هست به خاطر ژانرشون. داستانی دربون بانکه که در واقع دوست داره، کتاب تاریخی زیاد میکنه، عاشق تاریخه، دوست داره تو دوران هارون الرشید زندگی کنه. بعد یه اتفاقی براش میفته و میره به اون دوران، یعنی در واقع روحش انگاری میره به اون دوران. اسم کتاب ماشالله خان در بارگاه هارون الرشیده.
ماشالله خان در بارگاه هارون الرشید.
اینم کتاب خیلی جذابه. این نویسنده این کتاب های پیش پزکزاد در واقع کتاب دایجان ناپلئون رو نوشته که خب هممون
بله دیگه، ایرج پزکزاد. صدای عزیزان.
من تقیید هستم، از قزوین تماس میگیرم. یکی اون هفته زنگ زدن در مورد ضرب المثل ها میخواستن، علاوه بر امثال و حکم یه دونم هستش فرهنگ ضرب المثل های فارسی که خانم زهرا کشاورز باقری نویسندش هستن. من از آقای رکاب هم تقاضا دارم یک کتاب ادبی تاریخی مثلا زندگی نامه برای من معرفی کنم. خیلی ممنون میشم از ایشون.
بله بفرمایید. درباره زبان زدها گفتم،
به امثال همثال یکم جزء به نظر من کامل ترین کتاب هاست.
بله کتاب مرجع دیگه،
مثلا خیلی زیاده
درست.
ولی خب امثال یکم ما یه کتاب آقای حمزه سردادور، یکی از نویسنده های خوب تاریخی ما هستن تو عصر حاضر، یه کتابی نوشتن زندانی قلعه قهقهه. در واقع این قلعه قهقهه واقعا وجود داره، یه دژیه در واقع توی اردبیل.
قهقهه؟
بله قلعه قهقهه.
خب
این شاه اسماعیل دوم، یعنی شاه صفوی، اینجا زندانی بوده.
بسیار خوب، جالبه.
داستان این کتاب هم در واقع درباره همون شاه اسماعیل دوم که توی اون زندانی بوده.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. علی رکاب به تبریک میگم، تو از معدود کتاب فروشایی هستی که با عشق و علاقه کتاب خوب میخونی و کتاب خوب رو دوست داری به مخاطبات معرفی بکنی. امیدوارم که پاینده باشی. خدا نگهدارت.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خب دوستان باید خداحافظی بکنیم. امروز باید با آقای داروش ارجمند، بازیگر و هنرمند عزیز، هم تبریک بگیم تولدشون، یادی هم بکنیم از جعفر بزرگی که در یک چنین روزی رفت و به راه پیوست. از همه شما پیامکاتون سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ. انشالله تا شنبه آینده یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سیاره
آبی
برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. به نام خداوند بخشنده مهربان. نمادی در طبیعت آیه است، کوه، دریا، دشت، حتی ریگ تفتیده کبیر، هر نمودی آیه پرمایه است. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و از محیط زیستی میگیم که ادامه ی حیاتش به دست من و شما امکان پذیره. و اما دوستان، در این برنامه درباره رسیدگی به درخت‌های کاشته شده با شما صحبت می‌کنیم. هر ساله به علل گوناگونی با انگیزه توسعه فضای سبز درخت می‌کاریم، اما در رهگذر زمان با غافل شدن از وضع آبیاری از حال درختان غافل می‌شیم و متأسفانه خشک شدنشون رو می‌بینیم. طرح کاشت نهال اقدام نیک و پسندیده‌ای که همه سالی قبل از آغاز بهار و اواخر زمستان اجرا میشه. این حرکت نمادین رو که هر سال طبیعت دوستان و طرفداران محیط زیست اجرا میکنن، باعث توجه بیشتر مردم به بحث درخت و درختکاری و همچنین بحث حفظ و حراست از محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع میشه. اما شاید بشه گفت مراقبت و رسیدگی به درختان کاشته شده مهمتر از کاشت درختان جدیده. همچنین با توجه به وضع آبی کشور و کمبود آب، به کاشت درخت‌هایی متناسب با اقلیم کشور نیاز داریم. درباره مراقبت و رسیدگی به درختان بعد از کاشت اونها میشنویم صحبت‌های آقای مهندس مصطفی خوشنویس، کارشناس حوزه درختکاری و منابع طبیعی رو.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های عزیز، هم‌میهنان خوب خودم. خدمتتون عرض کنم وقتی که ما نهالی رو میکاریم موظف به حفاظت ازش هستیم. هر نهالی رو که ما کشت میکنیم خواه ناخواه یک سری نیاز داره، به خصوص توی کشور ما که از بارندگی کمی برخوردار هستیم. رسیدگی به درختان با آبیاری مناسب اولویت اوله. آنچه که من پیشنهاد میکنم تو چند تا بخش جزء از هم قابل بحثه. اول اینکه گونه ای که انتخاب میکنیم یک گونه بومی باشه و مقاوم به خشکی. ما توی کشورمون خوشبختانه خداوند برکتش رو از ما دور نکرده، گونه های خیلی خوبی رو برای ما تو کشور تدارک دیده. ما داریم گونه هایی که میتونن سخت‌ترین شرایط محیطی رو به خوبی تحمل کنن. گونه هایی داریم مثل داغداغان، گونه هایی داریم مثل اوز، مثل بنه، مثل شن، مثل شیرخش، ولی کمتر به اینها توجه میکنیم. من تو اغلب صحبت هم گفتم همیشه فکر میکنیم مرغ خونه همسایه قازه، میریم کاجو میادیم میکاریم، میریم افراسیاب رو میادیم، میریم عقاقی ها رو میاریم با خواهش ها و نیاز های اکولوژیکی در واقع بیشتر، ولی هیچ وقت به گونه های مقاوم خودمون توجه نمی‌کردیم و یا نکردیم. مثل توی فضای سبز در شهرها داریم، کجا میبینیم مثلا داغداغان مقاوم رو کاشته باشیم، قرص سرفراز رو کاشته باشیم که خیلی میتونه پایدار و مقاوم باشه. هر ساله توی فصل درختکاری حالا یک دوره‌ای در پاییز، دوره‌ای هم در اسفند ماه، حالا ادارات منابع طبیعی هستن، شهرداری ها هستن در اولویت اول، نهالهایی رو تدارک میبینن در اختیار مردم قرار میدن. این دوتا ارگان خودشون بایستی موظف باشن گونه هایی رو تدارک ببینن برای توزیع بین مردم که گونه های متناسب با منطقه باشه. یعنی اگر ما توی استان فارس هستیم، توی شیراز هستیم، ادارات اونجا گونه های متناسب با اون رو معرفی کنیم. اگر توی شهری مثل سرخ، مثل همدان یا شهر کرد هستیم، گونه های متناسب با اون رو تدارک ببینه و بین مردم توضیح کنه. اونها که خودشون گونه های خودشون رو خوب میشناسن، وقتی اونها گونه متناسب رو توضیح کنن، به تبع مردم گونه متناسب در اختیارشون قرار میگیره و کشت میکنن. در درجه دوم خب ما بتونیم مثلا از طریق رسانه های جمعی بیاییم هر روز مثلا یا هر هفته هر ماه یک یا چند تا گونه رو برای استانهای مختلف معرفی کنیم، شرحشو بدیم و نیازهای اکولوژیکیش هم بنویسیم. فرض کنید اگر من میخوام توی کرج نهالی رو بکارم، اگر داغداغان رو معرفی میشه برای کاشتن، این داغداغان خانه‌ها از کوهستان یک شرایط اومده تو محیط شهری کاشته میشه، شرایط فرق میکنه. من چند نوبت به این در سال آب بدم تا هم سرسبزی خودش رو داشته باشه، هم برای عمر طولانی باقی بمونه. من اگر خودم توی همین بخش فعالیت میکنم، تا اونجا که بوده سعی کردم که این اطلاع رسانی رو به حد کافی انجام بدم. ببینید هر ماه یک جلسه، اگه تو اون جلسه 3 تا گونه رو معرفی کنن، یعنی ما در سال 30 تا گونه رو به خوبی معرفی کردیم. بایستی برنامه ریزی بشه. ببینید اولین قدم، اگر در محیط خونمونه، اگر کنار خیابون و جایی هست که زندگی میکنیم، وظیفه‌مون اینه که به خونه من شهرداری زحمت کشیده، دو هفته درخت، یه هفته درخت، چند تا کش کرده، چند سال مراقبت شده، حالا شرایط مزار سخت‌تر شده، خب برای من کاری نداره. در ما کافیه پای هر درخت 2 تا دبه آب بریزم، 3 تا دبه آب بریزم، همین برای اون درخت کفایت میکنه. من خانواده هایی رو میبینم که اصلا نگاهی به این درخت های کنار خیابون ندارن، که مثلا شهرداریتون کاشته کار خودشونه، در حالی که این درخت جلو خونه اوناست، نشاط و طراوت خونه اوناست. خب برای هر درخت انرژی بذاریم، صرف کنیم، در ماه 2 دفعه، هر دفعه 2 تا دفعه آب بریزیم پای این درخت ها. باز هم از همه هممیهنا خواهش میکنن اگر درختی کنار خونشون دارن، یه نگاهی به تاجش بندازن. این نیاز به چند تا دبه آب در ماه بیشتر نداره، دریغ نکنید.
محیط زیست میراثی ارزشمنده که برای نسل بعدمون به جا میگذاریم. کافیه امانت داره خوبی باشیم. لطفا شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو درباره حفظ محیط زیست با ما در میون بگذارید. 3900 راه ارتباطی شما با ماست. دوستان، هر قدر میزان آگاهی و اطلاعات ما درباره نگهداری از محیط زیست بالاتر باشه، شاهد زمینی پاک و آسمانی آبی تر خواهیم بود. بخش دانستنی های سیاره آبی رو میشنویم.
دانستنی های محیط زیست. جالب بدونید تعداد انسان‌هایی که توسط پشه‌ها در یک روز کشته میشن از تعداد انسان‌هایی که در یک قرن توسط کوسه‌ها به قتل میرسن بیشتره. پشه‌ها جان بیش از 500,000 نفر رو به طور سالانه از طریق انتقال بیماری میگیرن. و نکته بعدی اینه که هیچ حیوان درنده‌ای قادر به شکار کردن کرگدن بالغ نیست و تنها دشمن این بنده خدای زبون بسته انسان معرفی شده. و دانستنی بعدی راجب ترمیم سوختگی جنگل هاست که 50 سال طول میکشه. در آتش سوزی های جنگلی علاوه بر نابودی گیاهان، بسیاری از موجودات زنده دیگه اما از جانوران، میکروب ها، قارچ ها و باکتری ها که همگی برای اکوسیستم ها مفید هستند از بین میروند. بر اساس مطالعات، بازیابی برخی از این گونه ها به حالت اولیه خود ممکن است نیم قرن طول بکشن.
امکان ارسال متن، بسته‌های صوتی و گزارش و راه تعامل بیشتر شما با سیاره آبی فراهم شده. شماره فضای مجازی ما در اختیار شماست. 0990 40 555 90. شما هم میتونید گزارش یا بسته‌های صوتیتون رو برای ما بفرستید تا در برنامه منعکس بشه. منتظر مشارکت هرچه بیشترتون با سیاره آبی هستیم. درسته که خونه ها آپارتمانی شده، ولی میشه سرسبزی و زیبایی رو به داخل همین خونه های بتونی و آجری آورد. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاه های آپارتمانی و میوه هایی که میتونیم در منزل بکاریم بیشتر آشنا میشیم. بشنوید.
سلام، مهرداد میرزایی هم امروز در کنارتونم. میخوام یک گیاه مقاوم بهتون معرفی بکنم از خانواده سانسوریا، گیاه سانسوریا پوست ماری. گیاه سانسوریا انواع مختلفی داره: سانسوریای پاکوتا، سانسوریای هانی، سانسوریای کرواتی و سانسوریای پوستماری. میشه گفت جزو قشنگترین سانسوریا هست و از لحاظ قیمتی نسبت به اون یکی سانسوریا در بازار گل ایران گرونتره. جزو گیاهان مقاوم هست و میشه گفتش که تقریبا شما در منزل یا محل کارتون هر جای این گیاه رو بگذارید، فقط 15 روز الی 18 روز یک بار حد اکثر مقداری بهش آب بدید، این گیاه میمونه و خودشو با محیط خودش وفق میده. با نور خیلی کم سازگاری داره، اگر نور ندارید هم حتی میمونه. اما شرایط ایدئال برای نگهداری این گیاه جایی هستش که نور به صورت خیلی فیلتر شده غیر مستقیم به گیاه بتابه که نقش روی برگ ها حفظ بشه، چون نقش روی برگ گیاه به وسیله نور تنظیم میشه و زیبایی برگ و نور ایجاد میکنه. نکته بعدی که خیلی برای نگهداری این گیاه حائز اهمیت هستش، روش آبیاریش هستش. آبیاری این گیاه، به شدت کم آبه و آبیاری زیاد میتونه باعث پوسیدگی ساقه، ریشه و از بین رفتن گیاه بشه. برای اینکه بتونید یک سانسوریای پوستماری خوب نگهداری بکنید و بتونید پرورش بدید، در محیطی باشه که نور به صورت غیر مستقیم به گیاه بتابه، آبیاری هر 13 الی 15 روز یک بار به مقدار خیلی کم، بسته به اندازه گلدونتون مقداری آبیاری میکنید که فقط سطح لایه روی خاک مرطوب بشه، احتیاج به غرقاب کردن نداره. که این نکته رو باید دقت بکنید، آب زیاد گفتم باعث پوسیدگی میشه. گرما رو دوست داره، باهاش کنار میاد، حتی تا 35 درجه گرما هم براش میتونه تحمل کنه، اما با سرما میونه خوبی نداره. در فصل زمستون از هوای سرد این گیاه رو دور کنید، اگر پنجره رو باز میذارید زمستون ها باز نذارید، سرما میتونه به گیاه آسیب برسونه. روش تکثیرش هم از طریق پاجوش و تقسیم بوته انجام میشه و برای تقویت این گیاه هم میتونید از کودهای محلول در آب استفاده بکنید. هر 3 هفته الی 1 ماه یک بار برای گیاه کافیه، در فصل زمستون هم احتیاجی به کود نداره. خاک مناسبم برای بستر این گیاه خاک برگ مرغوب مناسبه، فقط زهکشیه، انتهای گلدون رو حتما باید اصولش رعایت بکنید با استفاده از پوکه معدنی که هم ریشه بتونه نفس بکشه هم آب انتهای گلدون به راحتی رد بشه. یک گیاه مقاوم موندگار، بسیار بسیار کم آب. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، حال دلتون همیشه خوب باشه، خدا حافظ.
تلنگور. گرم شدن هوای تلنگره. تلنگر و زنگ خطر برای افزایش برق و احتمال خاموشی. پس بهتره از همین الان به دنبال راهکار باشیم که فردا دیره. بیایید چپ‌ها به جای اینکه همه چراغ اتاق‌های خونمون رو روشن کنیم، از یک یا دو اتاق استفاده کنیم و از اعضای خانوادمون هم بخوایم در اتاق‌های دیگه چراغ‌ها رو روشن باقی نگذارن. به این ترتیب دیگه برای لذت بردن از شب مجبور نیستیم کل چراغ‌های خونه رو روشن کنیم و با این روش باعث صرفه‌جویی در مصرف برق میشیم. با چند لامپ کم مصرف هم میتونیم به خونمون روشنایی معقول و مناسب ببخشیم. یادمون نره که طبیعت در دست ما امانتیه که باید به نسل‌های بعد منتقل کنیم. احترام به طبیعت احترام به زندگیه و احترام به زندگی احترام به خالق بی همتامونه. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدای مهربان یار و نگهدارتون.
ساعت 17، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر بخیر، با چند خبر ورزشی همراه باشید. مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان جهان امروز با تلاش 4 فرنگی کار ایرانی برای کسب مدال پیگیری میشه. در دیدارهای نهایی 5 وزن دوم این رقابت‌ها در روم ایتالیا امروز محمد غلامی در فینال وزن 51 کیلوگرم با خالماخانوف ازبکستانی دیدار میکنه و پیام احمدی، ابوالفضل میرشکار و حمیدرضا کشتکار در دیدار رده‌بندی برای مدال برنز به روی تشک میرن. برای تیم نوجوانان ایران در 5 وزن نخست علی احمدی وفا در وزن 48 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت، اهورا بویری در 65 کیلوگرم نقره گرفت و سید رضا آذرشب و محمد جهانگیری در وزن 80 و 110 کیلوگرم نشان برنز دریافت کردند. خبر دیگر این که اعضای تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی ایتالیا دیشب راهی این کشور شدند. این رقابت‌ها 7 تا 9 مرداد در شهر روم برگزار می‌شود. ثبت نام نامزدهای انتخابات کمیته ملی المپیک از امروز در تهران آغاز شد. بر اساس آخرین اخبار دریافتی در روز نخست این فرصت دو هفته‌ای، محمود خسروی رئیس کمیته ملی پارالمپیک، هادی سایی رئیس فدراسیون تکواندو، مهدی علی‌نژاد معاون سابق ورزش قهرمانی وزارت ورزش و آرش میراسمایلی رئیس فدراسیون جودو برای پست ریاست نامزد شدند. همچنین میراسمایلی و سایی به همراه شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی و پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون نفراتی بودند که برای عضویت در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک اعلام آمادگی کردند. مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران برای شناخت سکانداران جدید این مجموعه 6 شهریور برگزار میشه. شاگردان بهروز عطایی برای مسابقات والیبال قهرمانی جهان به خط شدند. عبادیپور، اسفندیار، شریفی، صالحی، معنوی نژاد، همایون فر، سید محمد موسوی، مجرد، توخته، جلوه، اسماعیل نژاد، کاظمی، کریمی، وادی، حضرتپور و معزن 16 بازیکن دعوت شده به اردو هستند. اردوی جدید تیم ملی از دوشنبه آغاز میشه و مسابقات والیبال قهرمانی جهان با حضور 24 تیم از 4 تا 20 شهریور به میزبانی لهستان و اسلوونی برگزار خواهد شد. تیم ایران در مرحله مقدماتی در کشور اسلوونی به مصاف آرژانتین، مصر و هلند خواهد رفت. کمیته بدوی فدراسیون فوتبال با صدور نامه‌ای به نامزدهای انتخابات این فدراسیون تایید یا رد صلاحیت اونها را اعلام کرد. با نظر این کمیته